همه کاندیداها متاسفانه میدن. و آقای جهانگیری در یک سخنرانیشون در جمع صنعتگران که تقریبا معترض بودند به انتخاب وزیر سمت، ایشون میگه که من اختیار عوض کردن منشی دفترم هم ندارم، یعنی این وزیر سمت را بنده انتخاب نکردم یا اختیارات ندارم. ببینید، ما همینجا داریم میگیم که بعد از بازنگری قانون اساسی، اختیاراتی که رئیس جمهور باید به معاون اول بدهد، یعنی اختیارات خودش رو تفویض میکنه به معاون اول. اگر اختیارات تفویض نشود، اصلا معاون اول ماهیت ندارد، یعنی معاون اولی شکل نمیگیره. پس تفویض اختیاری صورت گرفته است و معاون اول شکل گرفته. اینجا نمیتونیم بگیم که آقای جهانگیری شما اختیارات نداشتی. اختیارات داشتی، کارایی نداشتی. حالا برمیگردیم به سال 68 که یه بازنگری قانون اساسی صورت گرفت، اختیارات بسیار وسیع به قوه مجریه و همچنین رئیس جمهور داده شده. ما ببینید 90% منابع عمومی بودجه در اختیار رئیس جمهوره، 95% نیروی انسانی در بخش عمومی از اختیارات دولت هست، 27 شورای عالی مستقیم و 13 شورا غیر مستقیم ریاستش بر عهده رئیس جمهور است. اخیراً ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا ریاستش بر عهده رئیس جمهور است. این اختیارات اختیارات کمی نیست. ما همچنین می‌بینیم که قوه مجریه در برابر قوه مقننه و قوه قضاییه دارای اختیاراتی هست. پس ما نمیتونیم بگیم که آقا اختیارات نداشتن، خصوصا در بخش اقتصادی که بیشترین اختیارات را دارن. حالا شاید یک نهاد یا دو نهاد در بخش فرهنگ یا سیاست دخالتی داشته باشن، ولی نمیتونیم بگیم این دخالت ها تأثیر گذار در حوزه های اقتصادی یا بودجه کشور بوده.
خیلی متشکرم از شما آقای مظفری. همراه ما باشید با برنامه صدی، توضیحات آقای انبارلویی هم در این باره بشنویم. آقای انبارلویی، توضیحات آقای مظفری هم تقریبا با شما در یک جهت بود، اما نکته اینجاست که این اظهار نظرها مبنی بر این که قانون اساسی باید تغییر کنه، دست رئیس جمهور بازتر بشه و این وظایف و اختیارات کافی نیست. شاید اگر به لحاظ قانونی ما مشکلی نداشته باشیم که هم جناب علی اشاره کردم، آقای مظفری در عرصه عمل شاید این گونه باشه. ما خب خیلی از قوانین موضوعی در کشورمون هستن که وضع میشن، شاید یک سال دو سال طول بکشه بعد از وضع قانون آیین‌نامه‌اش نوشته بشه، بخشنامه‌اش نوشته بشه، اعلام بشه به دستگاه‌های مختلف. الان هم اینا نوشته میشن و ابلاغ هم میشه به دستگاه‌های مختلف، اما دستگاه‌های مختلف یا سر باز میزنن یا ادعا میکنن که اون قانون رو نمیتونن اجرا بکنن. خب یعنی چی؟ یعنی که این قانون متغیرهاش به درستی نوشته نشده که نمیشه اجرا کرد، تضمینی برای اجرای اون وجود نداره. آیا در قانون اساسی یعنی چون این وضعیتی حاکمه، رئیس جمهور اختیارات زیادی داره اما چون به دلایل مختلف در عرصه عمل نمیتونه پیاده کنه، بنابراین ما میگه یک رئیس جمهور بی اختیار، چقدر برمیگرده به واقعیت‌های میدانی در واقع زیست رئیس جمهور ذل قانون اساسی؟
ببینید، ما دقت کنیم و وقتی از قانون اساسی حرف میزنیم به عنوان قانون مادر، بسیاری از امکانات و اختیارات و قدرت رو به رئیس جمهور داده و رئیس جمهور از رئیس جمهور وظایفی خواسته که انجام بده. اینها کسی که اشکال به این کار داره اصلا میتواند توی محافل علمی حقوقی بیاد بحث کنه و مشخصا بگه چه اختیاری نداره. من الان توضیح دادم که در قانون اساسی رئیس جمهور، بیشتری اصول قانون اساسی اصلا مربوط به دولت و رئیس جمهوره. تا الان کسی نیومده بگه که من این اختیار مشخص را باید داشته باشم، این واسه بیاد تو قانون اساسی، لذا من مثلا کارآمدیم بیشتر بشه. اصلا همچنین حرفی نمیزنه. این وظایف عظیم یا بار سنگینی که روی دوش رئیس جمهوره، بعد میاد یه شعارهایی بر اساس اون میده یا وعده هایی میده، بعد که نمیتواند عوض این که بیاد از مردم عذرخواهی بکنه میاد میگه که من اختیارات نداشتم، اما نمیگه کجا اختیار. من الان اگر بخواید موضوع برجام و اختیارات دولت در زمینه سیاست خارجی برای شما باز میکنم، هم طبق قانون اساسی هم طبق عمل کرد، و اینها فراتر از قانون اساسی، فراتر از قوانین عادی، فراتر از مقررات قانونی مجلس عمل کردن، باز نتیجه نگرفتن.
میشه مصادیقش هم بگید آیه
مصادیقش
دو تا مستاق که فراتر از قانون عمل کردن.
همون در مورد برجام شروطی رهبری اعلام کرد،
شروطی شرط
بله، شروطی مجلس شورای اسلامی اعلام کردن و شروطی شورای عالی امنیت ملی که رئیس شورای عالی امنیت ملی خود رئیس جمهوره، اینها رفتن بر اساس این شروط قرارداد برجام منعقد کنن. رفتن خودشون هم گفتن که ما نتوانستیم برخی از این شروط عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی برخلاف قانون و برخلاف اختیاری که داشتن عمل کردن، اما کسی باهاشون برخورد نکرد. چرا؟ برای اینکه برای رئیس جمهور حتی فراتر از اینها اختیاراتی گذاشتن که این بتونه کار رو جلو ببره. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ دو سال رفتم مذاکره کردن و ظرف دو هفته همه امتیازات به دشمن دادن. الان 6 سال دارن میدون تا امتیازاتی که در برجام برای ما تو این قرارداد هست بگیرن. تا الان یک امتیاز هم نگرفتن. نه تنها نگرفتن، بلکه تحریم ها افزایش پیدا کرده، تهدید ها افزایش پیدا کرده و بدگولی ها و بعد اهدیام همینطور. باز اینها دنبال مذاکره هستن که برن. چندین بارم اومدن گفتن تحریم ها برداشته شد، 5 بار در همین صدا سیمای ما کمر تحریم ها شکست، اما یک دلار ما در سیستم بانکی نمیتونیم جابجا کنیم، یک بشکه نفت ما رو که میفروشیم پولش رو نمیتونیم بگیریم.
این ناظر به دولت فعلی یا دولت قبل هم همین مشکل داشت؟
دولت قبل اصلا میرفتن گفتگو میکردن، گفتگو هیچ موقع تعطیل نبوده، اما میدیدن اونها زور میگفتن، خب به هر حال زیر بار حرف زور نمیرفتن. این دولت گفت من میتونم گفتگو کنم، شما نمیتونید گفتگو کنید. من میتونم امتیاز بگیرم، شما نمیتونید امتیاز بگیرید. خب رفت گفتگو کرد و بعد معلوم شد که یک امتیازم نتونستم بگیرم و تحریم ها هم تشدید کرد.
خیلی مشکل.
پس حالا برگردیم به موضوع بحث ما. موضوع بحث ما اینه که رئیس جمهور اختیارات نداشت. چرا داشت؟ رفت گفتگو کرد. رئیس دیپلماسی ما رفتن گفتگو کردن و قرارم بود بر اساس این حقوق ملت استیفا بشه، اما نشد. حالا آیا نشد ایشان بس بیاد به اون طرف بدعهد که آمریکا و سه کشور اروپایی، سه کشور شرور اروپایی است، بعد بیرا بگه، یا بس بیاد به منتقدین میگه، یا بعد بیاد بگه من اختیارت نداشتم؟ کدام اختیار را نداشتید که نتوانستید مثلا به توافق برسید؟ همه اختیارات داشتید. و اون وقت چه کسی به شما گفته قبل از این که دشمن تعهداتشو انجام نداده شما همه تعهداتتون انجام بدید؟
خیلی ممنونم آقای
امامی، پس اختیارات داشتی.
من متشکرم. جناب آقای مظفری
جانم،
توضیحات آقای امالویی رو شنیدید. ناظر به توضیحاتی که آقای امالویی دادن و سوالی که بنده پرسیدم، اینکه آیا رئیس جمهور اختیارات کافی و قانونی داره، هم جناب علی هم آقای امبالویی گفتید بله داره.
ضمن من خدمت آقای مظفری هم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. اما در عرصه عمل آقای مظفری، هر یک از رؤسای جمهور در پایان دوره ریاست جمهوریشون با این مشکل مواجه شدن و ای بسا که خیلی از کاندیداها رو میدونیم که میگن ما تلاش میکنیم اگر بیایم و تایید صلاحیت بشیم و شما مردم به ما اعتماد کنید ما بشیم رئیس جمهور، قانون اساسی رو هم تغییر میدیم به نفع قدرت بیشتر رئیس جمهور. چقدر این اظهار نظر واقعی است و چه بخشی از اون اظهار نظر برمیگرده به کارهای رسانی و جفسازیهایی که معمولا ایجاد میشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، من گفتم شاید حالا که نوبت به پاسخگویی به عملکردها هست و بعضی از ناکارآمدیها بگن ما اختیارات نداشتیم. اگر رئیس جمهوری اختیاراتی نداره یا دستگاه اجراییش از اون توان برخوردار نیستن، میتونه که در قانون هم پیشنهاد شده بیاد لایحه بیاره در مجلس، قانون جدیدی را به تصویب برسونه یا اینکه سیر طبیعی تغییر قانون بازنگری قانون اساسی را داشته باشه. هیچ وقت که قانون اساسی در را نبسته اینکه بازنگری صورت نگیره، یک مرتبه هم بازنگری صورت گرفت. و اینکه جناب آقای انبالوی میفرمایند بله، عالی ترین مقام رسمی نظام در خارج از کشور و روابط بین الملل رئیس جمهوره. اصل 125 قانون اساسی هم به اون اشاره داره، یعنی امضای همه توافقنامه ها، عهدنامه ها بین و قراردادهای دولت ایران با دولت های دیگه اگر مهم باشه پس از تصویب مجلس بر عهده رئیس جمهور است. ولی این که میان میگن در برجام دولت اختیاراتی داشت، رفت امضا کرد، امتیازاتی داشت، این که امضای برجام و سیر طبیعیش تصمیم نظام بوده و در شورای عالی امنیت ملی تصمیمات گرفته میشه، دولت میشه مجری اون و وزارت امور خارجه مجری هست. این که من خواهد بینید برجام هم به نسبت مزایایی داشت و تونست که یک گشایش هایی را ایجاد کنه، حداقلش این بود که ما تونستیم نسبتاً یک اجماعی را بر علیه قلدرگری های آمریکا بگیریم، یعنی این دولت آمریکا هست که نمیخواد در چارچوب قوانین بین الملل حرکت بکنه. اگر حالا یک ترامپی پیدا میشه زیر میز میزند، مقصر اون سربازان دیپلماسی ما نیستن، اونها را باید تقویت کنیم. در همین مدتی هم که برجام داشت یک فرجی را حاصل کرده بود، سرمایه گذاری های خارجی آمدن و روزنامه های جناح آقای انبارلوهی همون موقع نگذاشتن که از این فرصت به نحوه احسن استفاده بشه، وقت کشی های صورت گرفت. اگر ما در اون مدت هم یه بهره برداری هایی کرده بودیم، میتونستیم که مؤثر در اقتصاد خودمون باشیم. حالا چی شده که حتم آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی مخالف برجام هستن؟ برجام پس یک مزایایی داشت، حداقلش این بود که اون ماهیت پلید رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جهانیان چی شد و ما تونستیم که یه خورده طرفدار هم در جامعه بین‌الملل برای خودمون در این قصه کسب بکنیم.
ممنونم آقای مظفری. یک دقیقه دیگه از فرصت شما باقی مونده، الان میخواید صحبت کنید یا فضای بیشتری رو؟
نه، من چون که دیگه از دوست عزیزمون جناب انبالویی هم خداحافظی کنم، فقط این را بگم که یک نتیجه بگیریم که تمام قوای ما، چه قوه مقننه‌مون، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، همشون از اختیارات کافی طبق قانون اساسی برخوردارن. هر کدومشون در برابر یک دیگر دارای اقتدار هستن و این چیزی که میفرمان ما اختیاراتون کمه، اگر خواسته باشیم تمام اختیارات را به یک قوه بدیم میشه دیکتاتوری و فساد همراه خودش داره. پس وظایف هر کسی جدا هست، نظارت ها جدا هست و میتواند که کار انجام بشه و در حوزه اقتصاد که من میتونم بگم 95% و تا 100% دولت محترم اختیارات داره که میتواند اقتصاد را سر و سامان بده، که متاسفانه در این خصوص نمره قبولی دولت نگرفته.
خیلی متشکرم از شما آقای مظفری. آقای انبارلوی، دو تا تقریبا 4 یا 5 دقیقه هم جنابالی صحبت کردید هم آقای مظفر، اگه موافق باشید با فاصله کوتاهی از همکارانم در تافرمان بگیریم. از اینجای بحث در واقع میشه گفت بحث دو نفره به شکل مناظره خواهد شد. اصول و کلیاتی که باید درباره موضوع برنامه بشه بپردازیم بهش پرداخته شد، این که آیا اختیارات و وظایف جمهور کافی هست یا کافی نیست. از شنوندهای عزیزمون تقاضا میکنم که با یک فاصله کوتاه با برنامه جدید، ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات رو بشنون و برنامه رو پیگیری بفرمایند. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786 10,35 تلفن گویا که 24 ساعته این شبکه رادیویی است. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم خدمتتون هستیم.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این، همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید، شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب شنوندگان، برنامه صدید هستید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، 13 دولت جمهوری اسلامی، و میخوایم در ادامه بحث به صورت کمی تخصصی تر به لایه‌های زیرین این حلقه قدرت، یعنی جایگاه دوم کشور، ریاست جمهوری بپردازیم و با مثال‌ها و مصادیق مختلف اون چیزی که به موضوع برنامه است عینیت ببخشیم. آقای انبالویی، یه ده میگن که رئیس جمهور حتی وزرای خودش رو هم نمیتونه انتخاب کنه، معرفی میکنه، اگر تایید شدن بعد به مجلس ارجاع میده و بدون این در واقع سازوکار که دستی کم اونی که خودش میخواد وزیر بشه، وقتی نمیتونه مجبوره با لابی این کار رو بکنه. میگن اگر بتونه رئیس جمهور به معنای واقعی و آزاد وزیر خودش رو انتخاب کنه، نگران از رد صلاحیتش در مجلس نباشه، این مطلوب ترین یا آرمانی ترین راهی است که یه رئیس جمهور میتونه بهش بدن اختیار رو. چقدر این اظهار نظر که آقا وزراش رو هم خودش نمیتونه انتخاب کنه، چقدر اینا واقعی است یا جفسازی رسانه ای؟
ببینید، من دو سه کلمه در ارتباط با مطالبی که جناب آقای مظفری فرمودن عرض میکنم. اینها یه آدرس غلطی رو به افکار عمومی میدن که انه آقای ترامپ زده زیر برجام و این قرارداد که زمان اوباما منعقد شده اون زمان اجرا شده. این من فکر میکنم حرف دقیقی نیست و تا اومدن آقای ترامپ مدتی آقای اوباما و تیمش بودن. در اون مدت ما نه یک بشکه نفت توانستیم با اجازه برجام بفروشیم، نه یک دلار از پولای بلوکی شده ای ما که به ناحق در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه بلوکه شده نتوانستیم آزاد کنیم، و تهدیدهایی که بوده ادامه داشته، مثل ترورهایی که به اصطلاح شاهدش بودیم، تخریبها و خرابکاریهایی که از اون طرف، همه این مسائل بوده. راجع به سرمایه گذاری، بله، یکی دو روز اومدند و هیچ چیزی را، هیچ قراردادی را منعقد نکردند، فقط اومدن یه اوضاع رو ببینن و به اصطلاح مظنه اوضاع رو ارزیابی کنن، رفتن یک دلار قرارداد نبستن. توتال هم که اومد به مدت کوتاهی برگشت و الان من دو شرکت معظم نفتی مثل توتال، مثل اینی ایتالیا، اینا گفتن حتی اگر شما تحریم ها رو آمریکا برداره ما حاضر نیستیم برگردیم. ببینید، آمریکایی ها از این ور تحریم ها رو برداشتن، از اون ور به اون شرکت ها گفتن شما حق ندارید برید. از این طرف هم یک دلار ما نتوانستیم جابجا کنیم، هم در زمان اوباما. آقای ترامپ که اومد به اصطلاح همه چیز زیر پا گذاشت، 700 تا تحریم هم اون گذاشت روش. پس با این همه اختیاراتی که رئیس دولت داشت، رئیس دیپلماسی ما داشت و اعمالم کردن اختیارات برخلاف شروط که عرض کردم، نتونستن کارو پیش ببرن. این یه نکته. نکته ای که حضرت عالی فرمودید در مورد انتخاب همکاران، از اون طرف هم شما ببینید قانون اساسی اجازه داده که رئیس جمهور وزیری که رأی اعتماد گرفته از مجلس اگر دید ناکار آمده برکنار کنه. و در زمان های گذشته ما دیدیم وزرایی بودن که بلافاصله با یه خط رئیس جمهور برکنار میشدن. به هر حال قانون اساسی برای اینکه دقتی برای اجرا را لحاظ کنه اومده گفته رئیس جمهور وزیرش معرفی میکنه مجلس، مجلس بررسی میکنه و مورد تایید قرار میده. و معمولا هم تو همین دولت‌های گذشته به غیر از 3-4 وزیر بقیه وزرا رأی اعتماد گرفتن، اصلا مشکلی از این باب.
خیلی متشکرم آقای مظفری. توضیحات آقای انبالویی رو شنیدید. اینکه آیا رئیس جمهور بایستی اختیار وزرای خودش رو داشته باشه، آیا قانون این اختیار رو به او داده که بله مشخصه داده، آیا ما در عرصه عمل میبینیم رئیس جمهور در انتخاب وزراش هم دچار محدودیت، یا مثلا فرض بفرمایید که یه وزیری به عنوان وزیر علوم رو انتخاب میکنن مثلا 2 یا 3 گزینه، گاهی اوقات تا چند گزینه معرفی میکنن تا یه نفر میشه وزیر علوم. حالا حوزه‌های دیگری هم وجود داره که خب سرآمدان این حوزه در وزارت مشخص و روشن هستن. نظرتون در این باره چی هست؟ فکر میکنید رئیس جمهور حتی اختیار انتخاب وزراش رو نداره یا نه به لحاظ قانونی داره اما در عرصه عمل این اتفاق میفته؟ نظرتون چیه آقای مظفری؟ آقای مظفری صدای بنده رو میشنوید؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای مظفری برقرار نیست. آقای انبالویی معمولا چه طیفی خواستش این هست که خدمتتون عرض کنم اختیارات رئیس جمهور بایستی افزایش پیدا بکنه؟ ما چون بعد از جنگ چند دولت داشتیم، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت نهم و دهم و دولت آقای روحانی. بعد از پایان هر دولت هم معمولا رؤسای جمهور اظهار نظرهایی میکنن که گویی که مسئول نبودن در این کشور و اختیاری نداشتن در این کشور. من ابتدای برنامه عرض کردم که برخی معتقدن که رئیس جمهور یه تدارکات چیه، یا برخی معتقدن حرفایی که باید میزنیم نتونستیم میزنیم و موضوعاتی از این است. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید ما از سال 76 گرفتار یک جریان سیاسی هستیم که اینها پرچم جمهوریت برداشتن اما اعتقاد به جمهوریت نداشته.
بله.
منطق اینها بود ما میام کاندید میشیم، اگر رأی آوردیم میریم داخل حاکمیت و ساز خروج از حاکمیت میزنیم، مثل اتفاقی تو سال 76 افتاد. و اگر رأیم نیاوردیم ساز خروج بر حاکمیت رو میزنیم، مثل سال 88 رأی نیاوردن ریختن تو خیابون و اون آشوبه کردن.
یعنی این که برخی معتقدن اختیارات جمهور و وظایف او کافی نیست معمولا در جناح یا گفتمان اصلاح طلبی
هستش.
اصولگرایان همچین نگاهی ندارن.
نه، اصولگرایان همچین حرفی نزدن و مؤدب به آداب مردم سالاری بودن. اگر در انتخابات پیروز شدن طبق قانون اساسی عمل کردن، جایی هم که خلاف کردن خب مشخصه. اگر هم به اصطلاح شکست خوردن تبریک گفتن به بنده پیروز.
متشکرم آقای مظفری. شما هم همین نظر رو دارید؟ توضیحات آقای انبالویی رو شنیدید آقای مظفری؟ آیا گفتمان اصلاح طلبی بیشتر دعوه این رو داره که بایستی قانون اساسی تغییر کنه و دست رئیس جمهور باز شه؟ اگر این گونه است چرا؟
ببینید من خدمت شما گفتم ما در 3 دوره گذشته 3 تا رئیس جمهور رو تجربه کردیم، اصلاحات، آقای احمدی نژاد و همچنین آقای روحانی. در پایان دوره هاشون که باید پاسخگوی عمل کردشون باشن میگن اختیارات نداریم.
بله.
ببینید دولت اصولگرای احمدی نژاد هم همین حرف رو میزد.
خب پس چه فرقی میکنه آقای مظفری؟
الان هم آقای احمدی نژاد اصولگرا که مورد عنایت آقایان روزنامه های اصولگرا بود و جناب آقای انبالویی، حالا داره میگه که اگر من تایید نشدم رأی نمیدم. و این یعنی چه مفهومش؟ این که خیلی خطرناکتر از بعضی از اصلاح طلبان تندرو که حرفهایی را زدن هستش.
بله. حالا نکته همین هست آقای مظفری. پس فرمودید که فقط اصلاح طلبان نیستن، اصولگرایان هم به این واقعیت قائل هستن. مثال دولت نهم و دهم رو زدید که رویکردهاش، رویکردهای رئیس جمهور اون متفاوت هست. خب طبیعی است که اونها رو پیروان خودشون هم اثر میگذارن. سوال اینجاست که آیا رئیس جمهور به معنای واقعی، نه به لحاظ قانونی، به معنای واقعی اختیار انتخاب وزراش رو هم نداره؟
ببینید تمام دولت‌ها اختیار وزراشون رو دارن، بعضی از وزرا باید با هماهنگی صورت بگیره که اون هیچ منافاتی نداره، در کل دنیا ما هست و من خدمتتون عرض کردم که خصوصا دولت‌های وزرایی که اقتصادی هستن که بودجه دستشون هست کاملا در ید و اختیار رؤسای جمهور هست، اختیارات کامل هم داشتن، ولی دولت احمدی نژاد و حرفایی که احمدی نژاد میزنه خیلی خطرناکتر از اصلاح طلبانی هست که تندرو هست، که ما البته اونها رو هم قبول نداریم و مورد تندروی هستن.
بسیار خب، متشکرم آقای انبار، روی نظر شما برای این بار بشنویم. آقای مظفری میگن فقط دولت اصلاح طلب یا گفتمان اصلاح طلبی نیست که این ادعا رو داره. آقای احمدی نژاد از حمایت در واقع میشه گفت طیف اصولگرایی هم برخوردار بود، گرچه هیچ وقت خودش اصولگرا ندانست، آمد و شاهد بودیم که بعد از دوران انتخاب ریاست جمهوریش یا در اصل انتخاب ریاست جمهوریش به این نتیجه رسید که مشکلاتی بر سر راه هست و به نوعی حالا تلاش کرد افشاگری هایی بکنه در این زمینه و این اعتقاد خواست لزوماً گفتمان اصلاح طلبی نیست. نظرتون چیه در مورد آقای انباری؟
ببینید شما فکر کنم پاسخ آقای مظفری دادید. آقای مظفری عزیز دقت بکنن، وقتی کسی که بعد آقای احمدی نژاد مورد حمایت اصولگرایان بودن تا کی؟ موقعی که او بر اصول انقلاب و اصول قانون اساسی گام برمی‌داشت. همونطور که اشاره کردید از یه تاریخی گفت اصلا من اصولگرا نیستم. پس خطاهای او را شما نمیتونید برای اصولگرایان فاکتور کنید، چون خود اصولگرایان هم ازش تبری جستن. اما در جریان اصلاح طلبی این قضیه برعکسه. مثلا فرض نمود ما در دولت آقای هاشمی یا دولت آقای به اصطلاح خاتمی یا دولت آقای روحانی از طرف رؤسای دولت خیلی خروج از اون اصول قانون اساسیه به صورت علنی نمی‌بینیم. اما خود طیف اصلاح طلبا شما ببینید، همین فردی که اومد توی وزارت کشور به عنوان رئیس جمهور ثبت نام کرد، این اصلا گفت من قانون اساسی قبول ندارم و اصلا محکوم امنیتی است. او اتفاقا نماینده اصولگرایانی هست که من بهش اشاره کردم که اینا منطقشون این است که اگر رأی آوردیم خروج از حاکمیت بکنیم و اگر نیاوردیم خروج بر حاکمیت میکنیم. و توی هر دوی این فتنه 78 و 88 همین آقا یکی از سردمداران فتنه بود. بنابراین ما موقعی که الان مثلا خود آقای مظفری توی همین مناظره قبلی من دیدم که نسبت به این جریان مرزبندی دارن و واسه ازشون تشکر بکنیم. اما فردی که اومد گفت من دیگه اصولگرا نیستم و اصولگرایان از او حمایت نکردم و حتی قانون شورای نگهبانم در دو انتخابات قبلی رد صلاحیت کردن، اینه نمیتونن الان میگن که ما هم همچنان ازش حمایتی، نه نظام از او میکنه نه اصولگرایان ازش حمایت میکنن.
خیلی متشکرم.
الان این جریان اصلاح طلبی که البته همه اصلاح طلبا یک چنین موازعی ندارن، اونا به قانون اساسی، به ولایت فقیه، به امهات و محکمات قانون اساسی معتقدن. یک جریانی هست در جریان اصلاح طلب، اینا جریان هم فرد نیستن، اینها اعتقادی به قانون اساسی ندارن، اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، اومدن هم تو وزارت کشور بیانیه‌اش خواندن و در نهاد اجماع ساز همین فرد بیشترین رأی آورده. آقای مظفری بفرمایید که به هر حال همین سیعه سیاسی که در اصلاح طلب ها هست در اصولگرا هم هست، یعنی سراغ دارن جریانی در اصولگرا ها هستن که قانون اساسی قبول ندارن، فردش نام بردن، اون فردم گفته من هستن اصولگرا نیستم، اما جریانی سراغ دارن تو همین مناظره معرفی کنن که ما هم بدونیم.
بله خواهش میکنم آقای مظفری.
بله
بفرمایید.
من ذهن احترام به جناب آقای انبارلویی این بگم که احمدی نژاد زمانی گفت من اصولگرا نیستم که خیلی از اصولگرایان میخواستن که بهره برداری بکنن از دولت ایشون و دنبال غنایم بودن و موقعی که باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشن آقایون اصولگرا تبری جستند از آقای احمدی نژاد. نه، اصلاح طلب ها اومدن گفتن آقا ما حتی این دولت روحانی هم که خراب کرد پاسخگوی عملکردش هستیم و قبول میکنیم که مورد حمایت ما اصلاح طلبان بوده، ولی اصولگرایان اومدن گفتن که نه ما تبری